أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 11 از تفسیر سوره مبارکه الطارق از تفسیر جناب سعد المتألهین رضوان الله علیه، و امروز هم 7 تیر ماه 1404 هست. در مقام تفسیر به این کریمه رسیدن که این کل نفس لما علیها حافظ، بعد از سوگندهایی که خدای عالم به کلیت سما از یک سو و ستاره خاصی که طارق نامیده می شود و در طارق هم معنای النجم الثاقب رو خدای عالم به عنوان توصیف کننده و معرفی کننده طارق بیان فرمودند، اون موردی که قسم برای اون مورد مطرح شد این است که هیچ نفسی نیست مگر اینکه حافظ و حفظه‌ای برای اون نفس وجود دارد. ان کل نفس لما علیها حافظ، که یعنی نیست هیچ نفسی مگر اینکه خدای عالم حافظ و نگهبان اون نفس هست. خب مرحوم سعد المتألهین حافظ اصلی رو همانا ملائکه مقرب و عقول عالیه یاد می کند. در مصطلح برهانی و حکمی و فلسفی عقول عالیه، و در مصطلح وحیانی ملائکه مقرب، در حقیقت حافظان و نگاهبانان این انسان هستند. و این معنا رو مرحوم سعد المتألهین تفصیل دادن که فرمودن مخرج نفس از قوه به فعل و حافظ نفس، همون در حقیقت عقل هست. خب این حفظ رو باید معنا کرد که مراد از این حفظ چیه؟ یعنی چی که خدای عالم حفظه ای رو و حافظانی رو برای نفس انسانی قرار داده است؟ این حفظه رسالتشون چیه؟ چند نوع هستند؟ چگونه عمل میکنند؟ و نقششون در این حفاظت و نگاهبانی از انسان و نفس انسانی چیست؟ این رو در این بخش دارن توضیح میدن. چون مسئله حفظ غیر از مسئله مخرج است، عقل نه تنها مخرج است و نفس انسانی را از نقص به کمال و از قوه به فعل می رساند، جریان حفظ انسان هم از جمله شئونی است که در حقیقت مرده و خادمان این عقل و جنود و سربازان این عقول عالیه و ملائکه مقرب بدن انسانی را و قوای انسانی را در جهات مختلف دارن حفاظت میکنن و نگهبانی میدهند. مگر نه آن است که انسان به لحاظ بدن شونات مختلفی دارد، حواس گوناگونی دارد، اعضا و جوارح و آلات مختلفی دارد، نفس انسانی هم همینطور است. هم به لحاظ نفس و هم به لحاظ بدن حافظانی برای انسان قرار داده شده است که این حافظان انسان رو از خطرها و آسیبها و آزار و اذیتها و اموری که موجب حتی اختطاف و ربوده شدن انسان هست حفظ می کنند. اکنون جناب سعد المتألهین دارن تشریح می کنن، تفسیر می دهن، تفصیل می دهن که این نفس و بدن چه شئونی دارن، چه جهاتی دارن، و برای هر شأن و هر جهت و هر بعدی از ابعاد وجود انسانی، اهم از بدنی و غیر بدنی، جسمی و جسمانی و نفسانی، چگونه حفظی برای اونها مطرح است. لذا مسئله حافظ بودن رو در این بخش دارن بیان میکنن. میفهمن که فعضا تحقق ذالک، وقتی این معنا محقق شد که مخرجی برای نفس از قوه به فعل و از نقص به کمال وجود دارد، در بعد حفظ و نگاهبانی انسان سخن بگوییم. فعضا تحقق ذالک فعلم که ان الله سبحانه و تعالی خلق للانسان جنودا و حفظتا، که این جنود و حفظه مادی نیستند، اینها در حوزه تجردی هستند. البته خب تجرد اونها تجرد برتر و کاملتر مثل عقول عالیه نیستند، اما جنود اونها هستند و بدون اینکه در حوزه ماده و طبیعت حضور پیدا بکنن، دارن از انسان حفاظت و نگاهبانی دارن. فاذا تحقق ذلك فعلم ان الله سبحانه و تعالی خلق للانسان جنودا و حفظه، که این جنود و حفظه قائبتا عن عالم الحواس تخدمه و تحفظه، انسان رو خدمت می کنند و به انسان هم حوزه نگهبانی و نگاهداری او رو به عهده می گیرند. خادم انسانند و حافظ انسان. تخدمه برای اینکه بتواند کاراش انجام بده، تحفظه برای اینکه او رو از آفات و آسیبها او رو حفظ کنه و نگه بداره. این جنود و این حفظه خب همه اعمال انسان رو مکتوب می نویسن. کرامن کاتبین یکتبون ما یفعلون، هر آنچه را که یا یعملون، هر آنچه را که انجام می دهند اونها می نویسن. این ملائکه‌ای که در قسمت راست و چپ بدن بر اساس آیات قرآنی عتید و رقیب هستن، کارشون همین است که این جهات وجودی انسان رو کاملا حفظ کنن. تکتب و این خدمه و این جنود علیه اعمال انسان را و تزبط له و آجاله، و برای هر کدام هم عجلی را مقرر می کنن. و عجل در حقیقت به این معناست که مثلا انسان باید در یک حد معینی زندگی و زیست داشته باشد و اینها حفظ میکنند که به اون حد معین برسد. فبعض هذه الجنود، حالا نحوه حفظ و اینکه این جنود و حفظه چند نوع هستند رو دارن به تفصیل تا حدی که ممکن هست ذکر میکنند. فبعض هذه الجنود مباد الادراکات و الانفعالات، همونطوری که انسان دارای قوای ادراکی است که به وسیله قوای ادراکی صور را میپذیرد و در مقابل صور منفعل است، یک سلسله مبادی تحریکی و قوای تحریکی هم دارد که اون بخش اول مربوط به حوزه عقل نظری است و این بخش دوم هم مربوط به حوزه عقل عملی است. فبعض هذه الجنود مبادی الادراکات و الانفعالات، و بعض هذه الجنود هم مبادی و تحریکات. تازه اینها مبادی هستند، یعنی اون قوای برترند. خود این مبادی هم یک سلسله قوای تحت پوشش خود رو دارند که الان اینها رو هم ذکر میکنن. و بعضها و بعضی از این جنود که در حافظ انسان هستند کاتبان اعمال هستند، و بعضها هم حفظت الاقوال هستند که هر آنچه را که انسان عمل میکند یا هر آنچه را که میگوید، در حقیقت همه این شؤونات محفوظن، مضبوطن و هیچ چیزی از اینها فروگذار نمی شود و همه به همه ثبت و ضبط شده هستند. و لکل سنف برای هر کدام از این مبادی رؤسا و مرائیس و خدامون و مخادیم، هر کدام از این مبادی رؤسایی دارن و مرائیسی که در حقیقت اونها جنود محسوب میشون، سربازانی هستند که اون رؤسا رو خدمت میکنن و مخادیم خدامی هستند که مخادیم خودشون رو خدمت میکنن. خب یه مقدار بازتر میکنن این مسئله رو، میفهمن که فمخدوم المباد الادراکیه مبدع نظری شهید علیها. در حقیقت ما یه مخدومی داریم که این مخدوم سرقوه ادراکی است، یعنی عقل نظری. خب یک قدرتی است که سربازان و جنود فراوانی براش وجود دارد. و مخدوم المباد الادراکیه مبدع نظری، که این مبدع نظری شهید علا این مبادی، که در حقیقت بر همه اینها اشراف دارد، اشراق دارد و همه و همه تحت کنترل اون مخدوم برتر هستند. ثم بعده، یعنی بعد از اون مخدوم مبادی ادراکیه که به اصطلاح اگر فرض او رو به عنوان عقل نظری بدونیم، بعد از اون مخادیمون عشره، مخادیم عشره یعنی ده به اصطلاح خادمانی دارد که اینها خودشون به یک نوعی باز مخدومن، چرا که برای این مخدومان هم در حقیقت خادمانی وجود دارند. ثم بعده مخادیم عشره، که مرتبه این مخادیم، این مخادیم دون مرتبه اون مخدوم اول است که فمخدوم المبادر ادراکیه هو ینظر الیها، که اون مخدوم مبادی ادراکیه ینظر الی مخادیم عشره و یستخدمها، و اونها رو به استخدام میگیرد که به وسیله اونها انسان رو حفظ میکنن. خب انسان مبادی ادراکی فراوانی دارد، لااقلش همین پنج حس ظاهر و پنج حس باطن و مخادیم و دیگری که شئون و مواضع دیگری که اینها در حقیقت ریز مجموعه خود حس باصرند. خب حس باصره درست است که ما یه باصره میگیم، ولی خود همین آلت باصره که چشم باشه چقدر اعجاب و شگفتی و جزئیات داره. همه اینها در حقیقت نگاهبانانی و نگهدارانی میخواد که این پرده های مثلا هفتگانه چشم انسانی رو، هر موجودی بایستی که اینا رو حفظ بکنه و نگاه بداره. هو ینظر الیها و یستخدمها کما یستخدمها غیرها، همونطوری که استخدام میکند این مخادیم غیر خودشون را، یعنی مخدوم مبدع ادراکی که اون مخدوم اول هست مخادیم دهگانه ای داره، و این مخادیم دهگانه که خادم مخدوم اولن خودشون هم باز خادمهای دیگری دارن. کما یستخدمها غیرها من صور اشیا که تکونو من نوعها و جنسها، یعنی مخدومی که مثلا برای حس باصره هست خوادمی داره و خادمانی داره که این خادمان در حقیقت در حوزه حس باصره وظایفشون رو و خدماتشون رو انجام میدن. یا مثلا اگر ما یه مخدومی داریم به نام حس سامعه، خب این حس سامعه به جهت اون پرده های متعددی که برای مثلا گوش وجود داره و استماع وسیله اونها ممکن است، خادمانی هستند که اون رو حفظ میکنند. یا در حقیقت جزئیاتی که برای این قوا وجود دارد هر کدام از این جزئیات نیازمند به خدمه و حفظه هستند که اونها حافظان و نگهبانان این اعضا و این جواره بعد با اون قوا و نظائر آن هستند. که ما یستخت ماهی غیرها من صور اشیا که تکونو این خوادم من نوع همون اشیا هستند و جنسشون هستند. ولی بعضها جنودون و اعوانون که لا یمکنو احصاؤها کسره، از جهت کسرت این خادمان و خدمه و صدنه به حدی زیادن که قابل شمارش نیستن، چرا که قوای وجودی انسان چه ظاهری چه باطنی، ابزار اونها، آلات اونها و امثال ذلک، اینها به همون میزانی که کسرت دارن خادمان اونها هم کسرت دارد. ولی بعضها جنودون و اعوانون که لا یمکن احصاؤها کسرتن. و این موجودات انبست فی مملکت البدن، یعنی این خادمانی که غیر مادیان، غیر طبیعیان، در مملکت بدن انسانی پراکندن. الان روح در بدن هست اما دیدنی نیست، نفس در بدن به صورت انتباهی نیست اما مقوم وجودی او هست، مع البدن هست، نه عل البدن، نه فل بدن، بلکه مع البدن هست، معیت قیومی دارد. این گونه از جنود و اعوان و خدمه ها و صدنه ها، اینها هم به همین گونه در مملکت بدن انسانی پراکندن. ان بست فی مملکت البدن لیس فیه، به گونه ای که در این بدن انسان هیچ جایی موضع قدمی پیدا نمیشه مگر اینکه این خدمه و صدنه حافظان ابزار و قوا و شؤون و جهات وجودی انسان در این مملکت پراکندن و حافظ اینها هستند. بنابراین ما یه ظاهری میبینیم ولی حفظه‌ای و حافظانی در حقیقت این بدن رو و این قوای نفسانی رو و این آلات رو دارن و حتی خود نفس رو دارن محافظت میکنن. اونچه که گذشت مخدوم مبادی ادراکی بود. در باب مبادی تحریکی هم مسئله همین طور است. و مخدوم المباد تحریکیه ایزن مبدأ شوقیون که مخدوم لها، که یه مبدأ شوقی که اصطلاحا ازش به عقل عملی یاد بکنیم، این وجود دارد که این مخدوم است برای اون مبادی تحریکی. عقل عملی، اراده، ایمان، شوق، میل، تحریک عضلانی و سایر مسائلی که مطرح است، همه و همه در جهت در حقیقت به عنوان مبادی تحریکی محسوب می شوند که مخدوم اصلی اونها همون عقل عملی محسوب می شود. و لهو جندان خادمان الله، برای بخش تحریکی انسان چون این بخش دو جهت دارد، جهت جلب منفعت و جهت دفع مضرت، طبعا اینجا به جهت قوای بیشتر و به اصطلاح شؤون بیشتر طبعا خادمان بیشتری هستند. هم انسان به وسیله عقل عملی جلب منفعت می کند و جذب لذت دارد و هم دفع مضرت دارد و آسیب ها و آزار و اذیت ها رو در حقیقت دفع می کند. خب این قوایی که وجود دارند، این شؤونی که هستند، این آلات و ابزاری که برای این منظور وجود دارند که تحریک عضلانی از اونها بعضن یاد می شود، اینها هم حافظان و نگهبانان غیر حسی و غیر مادی دارن، اونها هم حفظه و خدمه انسان هستند.
و مخدوم مباد تحریکیه ایزن مبدعون شوقیون که مخدومون لها و لهو جندان، دو جهت وجودی هن که دو تا سرباز و در حقیقت سردار رشید و برتر دارن، خادمان له، احد هما یختم حول جلب ما یشتهیه، یک دسته از اونها خادمانی هستند که در جهت جلب ما یشتهی و جلب منفعت من الاشیاء الکثیره الملائم للطبع کار میکنن، و بخش دیگر و الاخر یخدمه لدفع ما یکرهه من المزار و المنافیات لطبعه، هر آنچه که با طبع انسانی در تصادم است و موجب ضرر و آسیب و زیان است، برای دفع اونها هم خدمه‌ای وجود دارد. و لهما جنود غیر محصوره، و برای این دو هم، یعنی برای جلب منفعت و دفع مضرت هم، غیر از اینکه خب اینها به عنوان مخدومان، این لهو جندان دو تا مخدوم هستند، هر کدام از این مخدوم هم خادمانی دارند که غیر محصورن، تخدم و ها خدمت می کنند این جنود به اصطلاح کلی رو که جلب منفعت و دفع مضرت است. سبعتون منها به منزلت دعائم و رؤسا للبواقی، که هفت دسته از اینها به منزله اون اصلی ها و ارکان و رؤسا هستند، و بواقی هم به عنوان خدمه اینها محسوب می شوند، که لکل منها برای هر کدام از این دعائم و رؤسا اسم خاص عند الله و صفت خاصه و فعل خاص. اینها شو وقتی ما میگیم شوق، یک امر کلی است که در وجود انسان اسم میبریم و نام میبریم، شوق و میل و اراده و امثال ذلک، همه اینها در حقیقت اون در حد دعائم و ارکانن که برای مثلا اراده خب خیلی جهات وجود دارد، جهات زیر مجموعه، لکل منها اسم خاص عند الله و صفت خاصه و فعل خاص، که اینا همهشون به منزلت دعائم و رؤسای بواقی هم. و لکل منها محل خاص، بله اینها در بدن منتشر و منبس و پراکندن، اما موطن خاصی برای اونها هست و موضع و سلطان ها. مثلا قوه سامعه موضع بدنی اون در گوش است، یا قوه باصره موضع اصلی اون در چشم هست، اما سایر زیر مجموعه این قوای اصلی در سایر انحاء بدن انسان منتشر و منبسن. ولکل منها محل خاص و موضع و سلطانها و محل عام و مواضع و تصرفاتها، یه موضع خاص دارن یه موضع عام. مثلا همونطور که عرض کردیم قوه سامعه، قوه باصره، قوه ذائقه اصلشون در یک موطن است، ولی فروعاتشون منتشر در سایر اعضا که عامه. وقد مکن الله سبحانه و تعالی جمیعها علی التصرف فی مواد الاجسام الحیوانیه و النباتیه و غیرها مما فی الارض بالجذب و الدفع. خب این عقل عملی که در حقیقت سرآمد همه این قوا و مخدوم همه قوای تحریکی در حقیقت محسوب می شود، خدای عالم به او این امکان رو داد که بتواند در تمام این خادم ها تصرف بکند و اونها رو به عنوان ابزار خودش در اختیار بگیرد. وقد مکن الله جمیعها علی التصرف فی مواد الاجسام الحیوانیه و النباتیه، به همه این قوا و خدمه این عقل نظری، این عقل عملی دستور میدهد، تصرف میکند، البته به اذن الله و به تمکین الهی، که اینها این کارا رو انجام میدهند. من مافل ارز بالجذب و دفع و القبض و البسط و الحبس و الامساک و الاحالت و تبدیل و نزج و الالصاق و تصویر و تشکیل. خب همه این کارهایی که الان ازش یاد شده است توسط همین قوا و همین خادمان ریز مجموعه ایست که در باب عقل عملی که حیثیت تحریک را به عهده دارد اینها دارن خدمت می رسانند و حفظ می کنند و انسان رو در مسیر جلب منفعت و دفع مضرت یاری می رسانند. که خدای عالم این اذن رو داده و این تمکین رو به عقل عملی که مخدوم کل هست داده تا جذب کنند، دفع کنند، قبض کنند، بگیرند و بسط بدهند و تقسیم کنند، حبس کنند یا امساک کنند، که در حقیقت جنبه های متعددی است که انسان داره انجام میده، یا احاله و تحول ایجاد کنند یا تبدیل ایجاد کنند یا نوز بدهند، شکوفا کنند، بپرورانند یا الساق کنند، بچسبانند یا تصویر بدهند، صورت ببخشند یا شکل بدهند و نظائر آن بر اساس اختلافات یا تفاوت‌های دقیقی که بین این عبارت‌ها به لحاظ لغوی وجود دارد. احاله و تبدیل خب یکی تحول است و یکی تغییر است. نزج پرورش است و رشد هست. الساق چسبوندن و ملحق شدن یکی به دیگری و نظائر آن. خب خدای عالم این معنا را در یک اشاره کلیه اینگونه فرمود که خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هر آنچه که در زمین وجود دارد برای شماست، برای حفظ شماست، نگاهداری شماست، برای جلب منفعت شما یا دفع مضرت شماست. خب همونطوری که در بخش تحریکی خدای عالم تمکن داد و عقل عملی رو با این امکانات آفرید، در بخش عقل نظری هم همینطور است. کما قد مکن الله جمیع الصنف الاول، که جهر دقیقت مبادی ادراکی بوده است، علت تصرف فی صور تلک المواد و غیرها به نزعها و ادخالها و احزارها فی صغ النفس و عالم النفس و تقدیمها و تأخیرها و تألیف بعضها به بعض و انتاجها. این در حقیقت نتیجه گیری ها، مقدم و تالیق ریختن ها، صغرا و کبرا ساختن ها، قیاس تشکیل دادن ها، از مواد یکدیگر استفاده کردن در صغرا، در کبرا و امثال ذلک، اینها هم در حقیقت بر اساس اذن و تمکین الهی است که خدا این مکنت رو به عقل نظری عطا کرد که عقل نظری بتواند چنین کار رو انجام بدهد. الا غیر ذلک من انها التصرفات که حفظ و استرجاع. یه مطلبی که انسان در حقیقت فراموش کرده در حافظه میماند، در بعد میتواند دوباره استرجاع کند و او رو برگرداند. هم مخزن حفظ میخواد و هم امکان استرجاع و برگردوندن اون مطلب میخواد، که همه اینها به تمکین الهی در اختیار عقل نظری قرار گرفته و این کارها امکان پذیر است. کل ذالک به امر الله المطاع و عنایته به تعمیر هذه النشأة الانسانیه فی هذا العالم، که همه این امور به دستور خدا و فرمان مطاع الهی و عنایت اوست. ما یه توجه داریم و یک عنایت. توجه از ما دون به ما فوق است و عنایت از ما فوق به ما دون هستش. چون خدای عالم فائق کل فائق است، عنایت دارد و همه اینها بر اساس عنایات الهی کار می کنند. و عنایت ای به تعمیر هذه النشأة الانسانیه فی هذا العالم، كما دل عليه الحديث المنقول دل عليه الحديث المنقول آنفا این حدیث رو از رسول مکرم اسلام ما داریم. اینها در حقیقت کلیاتند و یک اصولی هستند که اگر گفته شده است که علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع، یعنی همین الان این بیان رسول مکرم اسلام است که جناب صدر متعلهین داره مجتهدانه این تفریع را و این ترتیب را بر این اصول و بر این دعائم انجام میدهد. فان معنا قوله صلی الله علیه و آله که لو وکر العبد الى نفسه لختطفته الشیاطین، یک اصل کلی فرموده است که اگر انسان به خود واگذار شده باشد و حفظه‌ای و خدمه‌ای از جانب اله برای این انسان نباشد، در حقیقت این انسان ربوده خواهد شد توسط شیاطین و دیگه نه قوای تحریکی او کار میکنه، نه قوای ادراکی او کار میکنه، نمیتونه قیاس تشکیل بده، نمیتونه شوق و میلی رو در جهت جذب داشته باشه یا قدرت دفعی برای او باشه در مقابل این همه آسیب ها و مضراتی که الان در عالم وجود دارن. این انسان بی مستمسک می شود و قدرتی برای حفظ ندارد. انسان همیشه باید متوجه باشد که این کل نفس لما علیها حافظ و خدای عالم این حفظه را بر اساس این تقسیم و تفصیلی که جناب صدر متعالی دادن برای انسانها ایجاد کرده است. فان معنا قوله صلی الله علیه و آله لو وکر العبد الى نفسه لختطفته الشیاطین، این مراد این است که انه لولا افادت الله له هذه الجنود الباطنیت طبیعیت و نفسانیه حتی یقیمه و یدیمه مدتا فی هذه الدنیا لیتزود للآخره بالاعمال الصالحه و یکتسب المعارف الحقیقیه بتأیید الملک المفارق المکمل له لختطفته الشیاطین و هذا العالم، که اگر این حفظه نبودن، اگر افاده الهی نبود، اگر این حافظان و نگاهبانان وجود انسان به عنوان این کل نفس لما علیها حافظ نبودن، قطعا انسان رو بوده می شد توسط همین شیاطین در زلالت و گمراهی قرار می گرفت، نه قدرت نظری او می توانست او رو مدد برساند، نه عقل عملی او می توانست در دفع مضرت و جلب منفعت به او کمکی برساند. ولو انه لولا افادت الله له هذه الجنود، الجنودی که ظاهر نیستن در عالم طبیعت نیستن، الباطنیه الطبیعیه و نفسانیه، باطن هستن، در باطن ملک وجود انسان هستن و حیثیت های طبیعی و نفسانی انسانی رو اداره می کنند. حتی اگر اینها نبودند، حتی یقیمه و یدیمه مدتن، که اینا در حقیقت باعث میشن که در حد عجل خودشون باقی بمونن، ادامه حیات داشته باشن، که اگر اینها نبودن انسانها خیلی زودتر ربوده میشدن و از بین میرفتن. حتی یقیمه الانسان و یدیمه الانسان مدتن فی هذه الدنیا. خب اینا چرا خدای عالم این حفظه رو ایجاد کرده؟ تا انسان در این عالم دنیا بماند. برای چی بماند؟ لیتزود للآخره بالاعمال صالحه، بتواند برای اعمال صالحه و تزود و رهتوش گرفتن تلاش کند و کوشش بکند و برای ابد در پناه این اعمال صالحه و تقوای الهی مندگار باشد. لیتزبد للآخره بالاعمال صالحه و بالاعمال صالحه و یکتسب المعارف الحقیقیه. به تأیید الملک المفارق المکمل له. خب پس ما یک جوهر مجردی داریم که اون ملک مقرب است و او عقل است، این ملک مفارقی که مکمل است جنودی برای او هست که میتواند جهاد وجودی انسان رو کامل کند. اگر اینها نبودند، انه لولا افادت الله له هذه الجنود لاختطفت الشیاطین هذا العالم، این انسان را شیاطین این عالم می رو بودن. شیاطین کیا هستند؟ شیاطین هر موجودی است که به انسان آسیبی بزند، ضربه‌ای وارد کند، چه به بدن انسان، چه به نفس انسان، چه به روح انسان، تا اونجایی که راه و دسترسی برای این شیاطین هست، ضربه زدن برای اونها امکان پذیر هستش. خب این حفظه و این نگاهبانان باعث می شوند که شیاطین که حتی ایشون عقارب، عقربها، حیات، مارها و این مثلا امروزه میگن ویروسها و امثال ذلک، اینها انسان، اینها همه به نوعی در مسیر شیطنتن. شیطنت یعنی چی؟ یعنی اون جریانی که بخواد انسان رو از بین ببره و انسان رو در مسیر تباهی و زلالت قرار بده، انسان رو از تزود و ره توش گرفتن و کسب اعمال صالحه و نیات فائزه در حقیقت محروم بکنن. اینا هم میشوند جنود شیطان. حالا عرض میکنیم شیطان یه وقت هستش که مشخصا ابلیس هست و همون کسی است که در مقابل اراده الهی معاذ الله نافرمانی و تمرد کرد و مارد شد. اما بحث شیطنت عام بسیار فراگیر است. هر چیزی که به انسان آسیب برساند، ولو یک میکروب باشه، ویروس باشه، حیات و عقارب باشن، افاعی باشن، هر چی که میخواد باشه، اینا همه و همه در حقیقت در سلک شیطانی محسوب میشوند. چرا که اینها در جهت آسیب زدن به انسان هستند. این لختطفت و شیاطین و هذا العالم دارن توضیح میدن که شیاطین آل این عالم چه موجوداتی هستند. من الجواهر الطبیعیه النفسانیه که المستولیت علی الاجسام بالافساد والقطع والتحلیل والقتل والاهلاک. خب گاهی اوقات سرمای خیلی فراوان و سوزان میاد، گاهی وقتا حر و نار و حرارت شدید میاد، همه اینها آسیب زننده به انسانند. انسان در حقیقت در آسیب اینها طبعا نمیتواند کسب معارف بکند، تحصیل اعمال صالحه و تزود تقوا را داشته باشد، رهدوشه تقوا را برای خود داشته باشد. همه اینها در مسیر جنود شیطانی محسوب میشوند. من الجواهر الطبیعیت السیال النفسانیت المستولیت الجز عیسام بالافساد، که افساد میکنن یا قطع میکنن، تحلیل دارن که انسان رو در حقیقت ضعیف میکنن یا میکشن یا به هلاکت میرسانن و امثال ذلک. فان بدن الانسان فی معرض الافات و معدن البلیات، بدن انسان در معرض آفات و معدن بلیات است. اینا مثل کل حرق به نار، سوخته شدن به وسیله آتش، یا غرق در آب، غرق شدن در آب و تسخین، گرمای فراوان، تبرید، سرمای فراوان، المفرتین که تسخین و تبرید مفرتین، من الهوا و الخسف و فرو یک دفعه در حقیقت فخسف بهی و بداره الارض، که در ارتباط با قارون خدای عالم در قرآن می فرماید، یا زلازل من الارض و شرب سموم و الادویه الزاره این سماها، این ادویه هایی که دواهایی که ما به عنوان مثلا یک داروی گیاهی میشناسیم، در حالی که این سمی هست، زا از زار، حالا اینها یا جمادی هن یا نباتی هن یا هر چیز دیگری، و مصادفت العدو الحیوانی، گاهی وقتا اون چی که به انسان آسیب میزند همین عدو حیوانی است، که سبع زاری یعنی حیوانات درنده، بل کلب الاغور و الافائی و مواجهت الخسما، گاهی وقتا انسان با دشمنان انسانی که امروزه ما میتوانیم از جریان صهیونیسم یاد کنیم که اینها دشمن انسانیتند و اینها به عنوان عدوانها و اعداء حیوانی هم محسوب میشوند، یا خصماء انسانی و انسی محسوب میشوند و غیر ذالک. فکل هذه، جناب صدر متعلین زیبا تعریف میکند که میفهمد کل هذه من توابع شیاطین، اینها از توابع شیاطین هستند. چرا؟ در حقیقت اون مسیری که شیطان برای ضربه زدن به انسان، که انسان نتواند اعمال صالح کسب کند، نتواند به معارف عالی دست پیدا بکند، حالا گاهی اوقات وسوسه های نفسانی است، گاهی اوقات حتی بدن و جسم رو مریض کردن، بیمار کردن، دل سرد کردن، دل نگران کردن، حزن و اندوه رو غالب کردن، همه و همه اینها باعث این می شود که انسان نتواند کمال تحصیل بکند. فکل هذه من توابع الشیاطین، چرا؟ به سبب اختطاف العبد، برای اینکه اینها برای ربودن بندگان دارن تلاش میکنن فی هذا العالم. ان وکل الی نفسه، اگر انسان به خودش واگذار شده باشد و افاده الهی برای انسان این جنود باطنه و طبیعی و نفسانی رو نداشته باشد و محفوظ نشود، ولم تحفظ و الحفظه و امر الله، این انسان این گونه ربوده خواهد شد. بعد می‌فرمایند که این انسان‌هایی که در حقیقت حفظه دارند، در دو مرحله و در دو نشأه اینها حفظه دارند. انسان‌ها خب مستحضرید که در دو مقطع هستند، یه مقطع متوسط، یه مقطع برتر و بالاتر. در مقطع برتر و بالاتر هم مسئله همین طور است، مگر اینکه انسان‌ها به مقام مخلصین برسند، که اگر به مقام مخلصین رسیدند در حقیقت طبعا محفوظ هستند و دیگه اینها به اصطلاح از دست شیاطین نجات پیدا میکنند. میفرمایند که از در باب اینها خدای عالم میفرماید که ولولا افادت الله ایزن لعباده المخلصین جنودن، که جنودن اخرى، که خدای عالم اگر اونها را هم با یک دسته دیگری از جنود و سربازان ویژه، که اینها ملائکه برتر حتی در حقیقت حفظه اونها هستند، که تحفظونه و تزبونه، این که انبیای الهی و اولیای الهی به تأیید روح القدس هستند و ایده او به روح القدس و تأییدات الهی دارند، در این استش که اونها نتوانند در اراده این اولیا تصرف بکنند و اونچرا که خدای عالم در حقیقت اراده فرموده و به اونها بیان داشته، در حقیقت اونها به اصطلاح از اون بی بهره بمانند. فرماید که ولولا افادت الله ایزن لعباده المخلصین جنودن اخرى که تحفظونه و تزبونه انه فی طریق الاخره ان اختطاف ضرب آخر من مردت شیطان. شیطان تا اون مرحله قبل از اخلاص مخلصین راه پیدا می کند و ممکن است در مراحل عالیه نتواند، اما در مرحله متوسطه و دانیه می تواند، همونطوری که خدای عالم در سوره مبارکه حج جریان خوانیق رو مطرح کرده و گفته است که اینها در رصدن که کلام الهی رو درش راه ببرند و تغییر بدهند، گرچه نجم شهاب را رصد کننده هم هستند و اونها اجازه نمیدهند که اینها نفوذ بکنند. و همونطوری که در باب شهابن رصدا نسبت به کلام الهی که در مرحله عالیه که خدای عالم به اونها عطا میکند، در اون مرحله اونها محفوظ هستند. وقتی که فَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اینا راه ندارن. اما در مراحل مادون طبعا اینها که وقتی میاد در مرز خیال و وهم و میخواد به حس برسه و لفظ بشه و لغت بشه، چه بسا اینها بخوان شیطنت کنن و در اینها نفوذ کنن که خدای عالم با اسکورت ملائکه این کلام را تا قلب و تا زبان پیغمبر حفظ کرده و نگاه داشته است. ان اختطاف ضرب آخر من مردت شیطان من شیاطین و هم الذین یریدون ان یسمعوا الى الملأ الاعلا، اینا میخوان که ببینن خدای عالم از اون ملأ اعلا چی گفته. و یقذفون من کل جانب لا يسمون در سوره مبارکه صافات آیه هشتم، لا يسمعون الى الملأ الاعلا و یقذفون من کل جانب دهورا و لهم عذاب واصب الا من خطف خطفه فاتبعه شهاب ثاقب. این در حقیقت ناظر به این معنی است که اون شیاطین نمی توانند سخن فرشتگان عالم بالا را بشنوند و از هر سو با شهاب های آتشین تیرباران می شوند. و اینها اینجور نیست که احیانا به اصطلاح بر اساس حضور خودشون بتونن خدمتی رو در مسیر شیطنت انجام بدن، از ورود آنان به عالم فرشتگان جلوگیری می شود و همواره به عقب رانده می شوند و عذابی جاودان در اونها وجود دارد، مگر اینکه انسان به اصطلاح الا من خطف خطفتون که از شیاطین ناگهان چیزی از گفتگوی فرشتگان را بربایند، که در این صورت هم خدای عالم به وسیله شهابی اونها را رصد میکند و از بین میبرد. بنابراین این هم یک نوع دیگری از حفاظت است که حق سبحانه و تعالی نسبت به این دسته دیگر دارد. اونها یعنی شیاطین یریدون ان یسمعوا الى الملأ الاعلا، حرفا رو بشنوند، اما خدای عالم با یک دسته از حفظه‌ای و خدمه‌ای و صدنه‌ای اونها رو حفظ میکند. و یقذفون من کل جانب دهورا و لهم عذاب واصب الا من خطف الخطفته فاتبعه شهاب ثاقب. خب اینها در حقیقت باز در یک مسیر دیگری حرکت میکنند و همواره بر اساس اینکه بتوانند در این مسیر هدایت انسانی خلل ایجاد کنند دست بردار نیستند. در سوره مبارکه جن هم میفهمند که انه کان یقول سفیهنا علی الله شتتا، یعنی احیانا اینها در مسیر شیطنت خودشون اینگونه حرف میزنند که نادانها و جاهلان اونها درباره حق سبحانه و تعالی سخنان ناروایی رو در حقیقت میگویند، حرف شتتی رو میزنند. خب اینها همه به همه در این جهت است که ما این معنا را بیابیم که حق سبحانه و تعالی در جهت حفظ انسانی این گونه فرشتگان را مأمور کرده است. من اثبات ساق، خب اونها شتتی که می گفتن چی بود؟ حرفهای ناروایی که به خدا می زدن چی بود؟ می گفتن که خدا رفیقی دارد، رفقایی دارد، یا معاذ الله ولد و فرزندی برای او هست، اینکه لم یتخذ له صاحبتا ولا ولدا، بر اساس این گونه سخنان پراکنده و نادانانه و جاهلانه است که از اینها سر میزند، من اثبات صاحبت و ولد له سبحانه و یحکم علا غیر المحسوسه بالمحسوس، در حقیقت یک همچین کار رو خدای عالم انجام میده که بر غیر محسوس به وسیله محسوس بخواد کار بکنه و این هم از سخنان نارواست. و الا، یعنی اگر این حفاظت و افاده الهی نباشد، این متعلق است به اون اول، ولولا افادت الله ایزن لعباده المخلصین، در حقیقت خب این اختطاف حاصل می شد و حتی این عده هم که از نوع دیگری از انسانهای برتر هستند هم به خطفهایی و ربودنهایی در حقیقت گرفتار می شدند. و اگر این نباشد و الا فمن الذی خلص من شر ازلالهم و افسادهم، پس کیست که بتواند بدون افاده الهی از دست اینها از شر ازلالشون و افسادشون و وساوسشون و بعدهایشون به شر و ایعادشون بر خیر و ارائه اونها باطل را علی صورت الحق و حق را بر صورت باطل نجات پیدا کند؟ و الا، یعنی اگر این افاده الهی نباشد، فمن الذی خلص من شر ازلال این شیاطین و افساد اینها و وساوس اینها و وعده های اونها به شر که می ترسونند، حراس ایجاد می کنند، نگران می کنند، ناراحت می کنند و ناامیدی ایجاد می کنند، یأس رو حاکم می کنند، خیر رو شر نشون می دن، شر رو خیر نشون می دن، حق را به صورت باطل و باطل را به صورت حق ارائه می کنند، اگر کسی این افاده الهی را داشته باشد البته نجات پیدا می کند، وگرنه خلاصی از این وساوس لحظه‌ای وجود ندارد. والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.